أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در یکی از شعائر مذهب اهل بیت علیهم السلام بود که مسئله تقیه هست. لا دین لمن لا تقیه له، التقیه دینی و دین آبائی. به مناسبت معنای لغوی و اصطلاحی تقیه رو عرض کردیم، وارد این بحث شدیم که تقیه در گذر زمان چگونه بوده. تقیه در عصر حضرت موسای کلیم الله رو اشاره کردیم، تقیه در عصر پیغمبر اکرم هم بیان شد، رسیدیم به تقیه بعد از رحلت و شهادت رسول مکرم اسلام علیه و آله السلام. در این زمان هم الا ما شاء الله این مسئله بوده و بعد از رحلت رسول خدا اموی ها در مسئله قضا و قدر و امثال اینها خوب آمدند و گفتند اختیار وجود ندارد و ما حق اعتراض هم نداریم. لیس لأحد فیه الاختیار ولل اعتراض. اختیار نداریم، از اون طرف هم حق اعتراض نداریم. این و علیکم السلام. این سخن در بین اموی ها شایع بود و طبعا این مطلب مخالف ضرورت دین و بعثت انبیا بود. عده زیادی از ترس اموی ها سکوت رو اختیار کردن و عقیده خودشون رو اظهار نمی کردن. خب این آیا غیر از تقیه چیز دیگری است؟ خیر. نمونه هایی داریم، من یکی دو تا نمونه شو عرض کنم. در مقدمه بحث تقیه بنده مسلک آیت الله سبحانی در الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف جلد دو رو دارم متعرض میشم. البته مقدمات بحث که تموم بشه، اصل بحث رو که بخوایم وارد بشیم، ما از خارج از فرمایش ایشان و سایرین نکاتی رو انشاءالله اشاره خواهم کرد. ایشان میفرماین ابن سعد از حسن بصری نقل میکنه که حسن بصری کان یخالف الامویین فی القدر، با اون معنایی که سلطنت اموی ها اونو پای ریزی کرده بود. چرا سلطنت اموی ها؟ میخواست بگه هر بلایی که ما سر شما مردم میاریم ما مقصر نیستیم، این قضا و قدریست که خدا برای شما این گونه حکم کرده. لذا حسن بصری به قول ابن سعد در کتاب طبقاتش الطبقات الکبرا جلد 7 صفحه 167 میگه حسن بصری مخالف اموی ها بود در قدر با این معنایی که اونها میکنن. یکی از دوستانش ترسوندش از مخالفت سلطان، این آقا هم قبول کرد، دیگه یک کلمه در مخالفت با تفسیر اموی ها از قدر به زبان نیاورد. خب این چی میشه؟ میشه تقیه بعد از عصر رسول خدا، اونم از مثل حسن بصری که خیلی نزد اینها محترم و مهمه. باز تعبیرهای داره دیگه. نمونه دوم مأمون به اسحاق ابن ابراهیم رئیس شرطه در بغداد نوشت که 7 نفر از محدثین رو اسم برد. محمد ابن سعد کاتب واقدی، ابو مسلم مستملی، یزید ابن هارون، یحیی ابن معین، زهیر ابن حرب، ابو خثیمه، اسماعیل ابن داوود، اسماعیل ابن ابی مسعود، احمد ابن الدورقی، مأمون. اینها رو امتحان کرد اسحاق ابن ابراهیم. مأمون نامه نوشت به اسحاق ابن ابراهیم که اینها رو حاضر کن. حاضرشون کرد، مأمون امتحانشون کرد، گفت آیا قرآن مخلوقه یا نه؟ مأمون و اینها قائل به قدم قرآن بودن. سوال کرد بگید آیا قرآن مخلوق خلق شده، آفریده شده، نبوده و بود شده یا نه؟ اینها هر هفت نفر گفتن که بله قرآن مخلوقه. خب اینها رو فرستاد پهلوی اسحاق ابن ابراهیم. اسحاق ابن ابراهیم اینا رو آورد به خونش و این دوباره سوال کرد و اینها همون جواب رو دادن. معذرت میخوام، مأمون قائل به قدم نبود، مأمون قائل به حدوث بود، این اشتباه عرض کردم. مأمون که اینها رو فرستاد پیش اسحاق ابن ابراهیم، دوباره ازشون سوال کرد آیا نظرتون قدمه یا بگید حدوث قرآنه، که اینها همه از نو قائل به حدوث قرآن شدن و در حالی که محدثین قائل به چی بودن؟ قدم قرآن شدن. یعنی اینها که از جمله محدثین بودن و محدثین قائل به قدم قرآن بودن، در حضور مأمون و در حضور اسحاق ابن ابراهیم رئیس پلیس اون زمان گفتن ما قائلیم به حدوث قرآن، یعنی پا گذاشتن روی اعتقاد خودشون و خلاف معتقد رو ابراز کردن. خب این اگر تقیه نیست پس چیه؟ پس ببینید در عصر امویان بحث تقیه مطرح بوده. بعد تعبیرش اینه، مأمون یه نامه نوشت به اسحاق ابن ابراهیم، در ضمن این نامه این تعبیر آمد و لیس یرا امیر المؤمنین لمن قال به هذه المقاله حظا فی الدین، کسی که قائل به این مقاله باشه. کدوم مقاله؟ که قرآن لیس به مخلوقین. هر کس قائل به این باشه که قرآن مخلوق نیست، لیس یرا امیر المؤمنین یعنی خودش نسبت به کسی که این جمله رو بگه، حزن فی الدین ولا نصیبن من الایمان، اصلا هیچ بهره ای از دین و ایمان نبرده. این نامه به اسحاق ابن ابراهیم رسید، باز رفت یه عده از محدثین رو جمع کرد که نوشتن عددشون حدود 26 نفر بود. نامه مأمون رو دوبار برای اینها خون، خوب فهمیدن. بعد گفت یکی یکی صداشون زد، گفت حالا بگید قرآن آیا مخلوق یا قدیمه؟ تمام این 26 نفر محدث که قائل بودن به قدم قرآن در حضور رئیس پلیس اسحاق ابن ابراهیم گفتن نه قرآن چیه؟ مخلوقه. خب این میشه کاملا یه مصداق از مصادیق تقیه در عصر امویان. یه بعد 4 نفر از 26 تا 4 تاشون نگفتن، 4 تاشون. او 4 تا کیا بودن؟ احمد حنبل، سجاده قواریری، محمد ابن نوح المزروب. ایشون میفرمایند این 4 نفر خب اعتراف نکردن. اسحاق ابن ابراهیم گفت اینا رو برید زنجیر کنید. به زنجیر بستن این 4 نفری رو که مخلوق بودن قرآن رو نگفتن. فردا اووردنشون با همون زنجیرهای آهنی دوباره این مسئله رو سوال کرد. سجاده جواب داد گفت قرآن مخلوقه. تا گفت قرآن مخلوقه سجاده رو آزاد کرد. باز او 3 نفر بعدی رو در همون حبس در زنجیر و سلاسل نگه داشت. بعد باز پس فردا که آمد برگردوندشون، قواریری گفت قرآن مخلوقه، گفت آزادش کنید. او 2 نفر اصرار کردن. بعد و اصر احمد ابن حنبل و محمد ابن نوح بر قولشون ولم یرجعا فشد جمیعا فی الحدید و بجها الى طرطوس و کتب معهما کتابا به اشخاصهما. اینا رو فرستاد به یک جای دیگر با همین قول و زنجیر، معرفی هم کرد که اینا کسانی هم که قائل به مخلوق بودن قرآن نیستن.
خب
نه دیگه، از ترس دیگه، از ترس داره. خب تقیه مجبوری، اول کار گاهی مجبوری هست دیگه، بله دیگه، گاهی جبر یک شخص، گاهی خود فضای جامعه اقتضا میکنه. بالاخره یعنی اظهار کردن خلاف ما یعتقد به، این میشه تقیه دیگه. فرقی نمیکنه، تقیه است ولو ای که اجبار باشه. خب چون اجباره، من خلاف معتقدم رو دارم اظهار میکنم، اون جهتش فرقی نداره. و موارد دیگری که هست این که در عصر اموی ها، بعد یه بحث دیگری آیت الله سبحانی منعقد میکنن که بحث قشنگیه، میگن شما اصلا ببینید بر شیعه چه میگذشت در عصر اموی ها و عباسی ها، که شاید بتوان گفت در عصر عباسی ها شیعیان بیشتر در رنج و شکنج بودن تا عصر اموی ها. البته عصر اموی ها هم سخت بود بر شیعه، ولی ببینید شیعه چه فضای جامعه ای براشون تنگ شده بود که ناگزیر شدن به مسئله تقیه. اگر همین فضا برای پیروان خلفا و پیروان اموی و عباسی می بود، اونها صد مطابق به تعبیر بنده تقیه می کردن. اونها که تقیه نکردن خیلی، چون نظام حاکم و جاری جامعه در اختیار هم کیش ها و هم اعتقادی ها و هم پیاله ای هاشون بود، لذا شیعه که این همه تقیه کرده، چون جبر زمانه وادارش کرد. بعد ایشون مواردی رو بیان میکنن که دیگه شما خودتون هم میدونید. مثلا در عصر اموی ایشون میگه که اتفاقا یادم میاد چند سال قبل روی منبری به مناسبت فضای جامعه رو میگفتم، همین جملات رو عرض کردم. ابوالحسن علی ابن محمد ابن ابی سیف مدائنی در کتاب الاحداث میگه کتب معاویه نسخه واحده الى اماله ان برئت الذمه ممن روى شيئا من فضل ابي تراب و اهل بيته. اگر کسی یک جمله در فضل امیر مؤمنان و اهل بیت بگه، من از این بریء هستم، براءت می جویم. خطبا آمدن الیاذ بالله الیاذ بالله برای خوش آمد او، شروع کردن روی منبرها به لعن امیر مؤمنان علیه السلام. مرحوم کراجکی صاحب کتاب کنز الفوائد در انتهای کتاب، کتاب دیگری دارد به نام التعجب، ایشان اسم میبره در اونجا مسجدهایی که در اسلام ساخته شد. به چه نیت ساخته شد؟ به این نیت که در خطبه های نماز جمعه امیر مؤمنان را الیاذ بالله لعن میکردن، گاهی لعن آقا رو فراموش میکردن، تو کوچه و بازار یادشون میومد، قضای لعن حضرت رو به جا می آوردن، شکر می کردن که این واجب فراموش شده رو انجام دادن، سجده شکر می کردن تو خیابون. و بعد اون جایی که چنین توفیق عظیمی نصیبشون شده مسجد می ساختن. ببینید فضا چه فضایی بوده. لذا این آقا میگه معاویه نامه نوشت و اینها شروع کردن برای ترس و برای خوش آمد معاویه که علی کل منبرن یلعنون علی علیه السلام و یتبرعون من و یقعون فیه و فی اهل بیته. یقعون یعنی هر چی دلشون میخواست پشت سر امیر مؤمنان و اهل بیت میگفتن. بیشترین فشار هم روی اهل کوفه بود. شما الان هم تو کتب رجالیین اهل سنت که مراجعه کنید میبینید بسیاری از روات رو مثلا ابن حجر در تهذیب و تهذیب، من یه موقعهایی یه مقاله میخواستم بنویسم کلیات جرح و تعدیل در نزد فریقین امامیه و سنی ها، خب به مناسبت تهذیب و تهذیب ابن حجر رو که مراجعه میکردم میدیدم بسیاری از روات رو میگه این ها ضعیفن، چرا؟ کوفیون ضعیف. کوفی ها مشتهر بودن به این که اینها دنبال اهل بیتن، جهتش هم واضحه چون مرکز خلافت امیر مؤمنان هم توی کوفه بود، طبعا علی القاعده کسانی اونجا جمع می شدن که با حضرت امیر هماهنگ بودن، ولو بعضی ها بعدن کوفه‌ای بودند و پیمان شکستن و الی آخر اونها رو حسابشون جدا، اما در این حال بیشترین فشار روی شیعیان بود. بعد یه نامه نوشت معاویه به تمام کارگزارانش، تعبیر نامش اینه، نوشت انظرو من قامت علیه البینه، هر کی دلیل واضح شد که انهو یحب علیاً و اهل بیته، نه اظهار میکنه نه همه، که فهمیدید دوست داره علی و اهل بیتش رو، فمحوه من الدیوان، اسمش رو از بگید بیت المال حذف کنید، و اسقطوا عطاءه و رزقه، اون ماهیانه ای که بهش میدادید از بیت المال ندید. بعد یه نامه ذمیمه ای فرستاد، من اتهمتموه و به موالات ها اولاء القوم، همین که اتهام پیدا شد نسبت به ولایت نسبت به این قوم، فنکلو به پدرشو در بیارید، آیون کار به اینجا رسید، وحدمو داره، خانش رو روی سرش شکار کنید، خراب کنید. خب در این جو در این زمان من گاهی بعضیا یه نکته میگن، میگن چرا اهل بیت علیهم السلام روی اسم بچه‌هاشون گاهی اسمای مشترک با این خبیث‌ها رو میگذاشتن؟ یه پاسخش اینه که این اسم مال او نبوده، که عثمان، عثمان ابن مزعون داریم، صحابی مختص رسول خدا، که وقتی ابراهیم پسر پیغمبر اکرم از دنیا رفت فرمودن بابا الحق به سلف صالح، به سلف صالح یعنی عثمان ابن مزعون ملحق شو، یه اسامی که مال اینا نبوده. که به اضافه اتفاقا کمال درایت اهل بیت بوده برای حفظ جان شیعیانشون، خب شیعه نسبت به این اسامی حالت تنفر پیدا کرده بود، ائمه این اسامی رو گاهی رو بچه هاشون میگذاشتن که شیعیان هم بگن پس بد نبوده این نامگذاری، نام بگذارن که بعدن اینا به عنوان شیعه شناخته نشن، جانشون حفظ بشه. شرایط خیلی شرایط خاصی بوده، شبیه شرایط زمان داعش، بالاتر روز سقیفه بنی ساعده عمر میگه وقتی که قبیله بنی اسلم آمدن من یقین کردم به پیروزی خودمون. قبیله بنی اسلم کی بودن؟ یک قبیله بیابانی بودن، هر سالی یک باری، دو سالی یک باری کمتر و بیشتر می اومدن مدینه، ما یحتاج رو می خریدن و می رفتن. اینها عمر میگه من بهشون گفتم مجانی به شما میدیم وسایل رو به شرطی که برید از افراد بیعت بگیرید، بیعت گرفتنشون هم با زور و تهدید بوده، بقیه کارهاشون هم در طول تاریخ اینه. عمر نقل شده یعنی از قول خودش و غیرش که اینها دامن لباس عربی رو زدن بالا، دستارها رو از سر باز کردن، دور دامن لباس که تا کمر اومده بود پیچیدن و شروع کردن با چوب و شمشیر سراغ افراد میرفتن، میگفتن با خلیفه بیعت میکنی؟ اگر میگفت بیعت میکنم رهاش میکردن، اگر میگفت بیعت نمیکنم او رو میزدن تا بمیره یا اعتراف و بیعت کنه. سلمان رو روز توی کوچه روز زمین انداختن، روز سینش نشستن تا به زور ازش بیعت بگیرن، آقا امیر مؤمنان اومدن سلمان رو نجات دادن از دست اینها. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج بیعت نکرد، روی الاغ یا اسبی یا قاطری که سوار بود رو مرکب شروع کرد به اشعاری خوندن، مضمونش اینه کی باید رو منبر پیغمبر بشینه و ببینید کی نشسته. رفت گفتن این سعد وجودش برای ما خطرناکه، شبانه کشتنش، اسمشو گذاشتن قتیل الجن، به دروغ گفتن جن آمده این رو کشته و امثال اینا. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم از آن اول جریان خلفا و سقیفه اینها با تهدید و تطمیع و زور و ارعاب و تخویف و زدن و کشتن و قطع کردن بیت المال و امثال اینها، خب طبیعی است شیعه ای که در اون جامعه زندگی می کند ناگزیر به تقیه است، غیر از این راهی براش نیست برای حفظ جان و مال و ناموسش. مگر یزید آیون سه کار مهم در سه سال و چند ماه خلافت غاصبانش نکرد؟ یکیش جریان واقعه حره بود، اینا همینجوری بودن، سه روز سه شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو رو سپاه خودش حلال کرد، جائز کرد جان و مال و ناموسشون رو، گفت برید هر کار میخواید بکنید. شهدایی که در او جریان کشته شدن اسمش شهدای واقعه حره هست، توی قبرستان بقی من جای دفن شهداشون رو میدونم کجا دفن شدن و شهدای واقعه حره کیان. یک سال این کار رو کرد، یک سال کعبه رو به منجنیق بست، یک سالم که بزرگترین جنایت هستی رو مرتکب شد، شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و یار و اهل بیت و اصحاب حضرت. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم از روز اول از زمان سقیفه بنی ساعده به بعد فضا به گونه ای رقم خورد و جریانات که خود به خود شیعیان ناگزیر به تقیه شدن. بعد موارد دیگری هم آیت الله سبحانی نقل میکنن، مثلا این که عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف رو به عنوان والی قرار داد، افراد رو می آوردن پیش ای و اظهار بغض به امیر مؤمنان می کردن و اون کسانی که به اصطلاح اونجا بودن ایشون دیگه شروع کرد روایات الی ما شاء الله در فضل دشمنان اهل بیت می گفتن و بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام و عیب جستن و طعن زدن امیر مؤمنان، تا این که نوشتن یک نفر اومد در مقابل حجاج که میگن جد اسمعی بوده عبدالملک ابن غریب، فصاحبه ایها الامیر ان اهلی عقونی فسمونی علی، خانواده منو عاق کردن اسممو گذاشتن چی؟ علی. و انی فقیرن و باعث، من گرفتارم و انا الی صلت الامیر محتاج، یعنی اگر اسمم علیه من طرفدار علی نیستم، خانوادم منو عاق کردن از روی ناراحتی و عصبانیتشون از من، روی من اسم علی رو گذاشتن، من اگر مشتهر به اسم علیم به خاطر اینه. فسا و انا با فقیر و باعث و انا الی صلت الامیر محتاج، فتضاحک له الحجاج و قال للطف ما توسلت به الی آخر. میخوام عرض کنم این گونه بوده فضا و شرایط اون زمان. دیگه سفک دماء و موارد متعدد دیگر این عصر اموی تا برسیم به عصر عباسی تا انشاءالله فضای تقیه اون زمان رو هم عرض کنیم. ولله الحمد.